أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. سوره مبارکه نمل که معروف به همین نام است که میگن سوره نمل، این جزء اعلام بلغلبه است ظاهرا. تفسیرهایی که علما شیعه یا اهل سنت نوشتن، چه اونهایی که قبل از هزار سال است چه اونهایی که در محدوده هزار سال، معمولا میگن از سورت التي يذكر فيها النمل. در باره سوره انعام، سوره فیل، سوره عنکبوت اینا میگن فی تفسیر سورت التي يذكر فيها الانعام يذكر فيها العنکبوت. کم کم برای تخفیف گفتن سوره انعام، سوره عنکبوت، سوره فیل، سوره نساء و مانندان. اینا اعلای بالغلبه است ظاهرا. البته اون سوری که در روایات نامشون اسامشون آمده مثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب یا سوره یاسین و مانندان که در روایات آمده، خب نام خاص اونهاست. ولی این سوره ها که روایات معتبری در تسمیه اونها وارد نشده، اینا اعلای بالغلبه است. در بین این علم بالغلبه، غلبه نمل بر غلبه هدهد نشون داد که این دیگه سوره هدهد نباشد، وگرنه این سوره به سه نام معروف بود. یکی یعنی از دره شهرت غلبه ای می گفتن سورت النمل، سورت الهدهد. و از طرفی برای اینکه غیر از این سوره در هیچ سوره نام نمل نیامده یا نام هدهد نیامده، و از طرفی جریان هسته سلیمان سلام الله علیه گرچه در بسیاری از سور مطرح شد، اما اونطوری که در سوره نمل قصه سلیمان سلام الله علیه به طور مبسوط بیان شده در هیچ سوره بیان نشده. از این جهت این سوره به نام بارک سلیمان هم شهرت پیدا کرد، میان سوره سلیمان. این گونه از مناسبت ها تسمیه واقعی رو به همراه ندارد. مطلب دیگر این است که اون چه که از سوره بارک فرقان شروع شده، بعد شعرا، بعد قصص، بعدم سوره نمل، بعدم سوره مبارکه قصص در پیش است، همه این سور مصدر به تکریم قرآن هست. اولش در باره عظمت قرآن، مبدأ نزول قرآن، محبت قرآن همه مشخص شده است که قرآن چیست، از کجا نازل شده، به کجا فرود آمده. این قدر مشترک این چند سوره است، یعنی سوره فرقان، سوره شعرا، سوره نمل، سوره قصص، این چین است. البته سایر سور هم نظیر سوره هجر، اون هم مصدر به همین مطالب است. اما اینا که در کنار هم قرار گرفته این چهار سوره، اینا با نام بارکه قرآن شروع شده. مثلا در سوره بارکه فرقان آیه اولش این است: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. در سوره بارکه شعرا آیه اولش این است: تاسین میم تلک آیات الکتاب المبین. در سوره مبارک النمل که محل بحث است، فرمود تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. در سوره مبارک قصص که بخواست خدا در پیش است، فرمود تاسین میم تلک آیات الکتاب المبین. این چهار سوره که در کنار همان مصدر به عظمت قرآن هست، منتها برخی با حروف مقطع نظیر سوره قصص و سوره شعرا و سوره نمل، برخی ها بدون حرف مقطع نظیر سوره مبارکه فرقان که حرف مقطعی در کار نبود. این قسمت مهمش علی بالغلبه است، به وسیله خود مسلمین بیان شده. اما اونهایی که در روایات آمده، خب تو بیانات ائمه علیهم السلام است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم استفاده کردند. اونا نظیر لا صلات الا وقت کتاب، روایات معتبری که دارد ای کسی سوره یاسین را قرائت کند یا سوره الرحمن را قرائت کند و مانند اون، یا روایاتی هست که در نماز جمعه سوره جمعه بخوانید، سوره منافقون بخوانید، اینا که در روایات آمده احتمالاً تسمیه است. البته در برخی از روایات هم جریان احتمال علی بالغلبه مطرح هست، یعنی اون چه که بین مسلمین شهرت پیدا کرده، میگن سوره منافقون، سوره جمعه و مانند اون، این احتمال علی بالغلبه هست. خب شاید علی بالغلبه مسلمین صدر اسلام همینطور شهرت داشت. از اینه که طبری که تفسیرش مال 11 قرن قبل است، 1100 سال، یا تفسیرهایی که مال سید مرتضی و سید رضی است، مثلا متشابهات القرآن، مجازات القرآن سید رضی رضی‌الله که مال قبل از مال 1000 سال است، اینا در غالب این صورت دارن که فسورت التي يذكر فيها الانعام، فسورت التي يذكر فيها النمل. قبلا اینجور بود، کم کم دیگه این سورت التي يذكر فيها النمل رو گرفتن برای تخفیف، بودن سوره النمل. برای اینکه تا 1000 سال قبل که اینطور بود، این کتابی که الان موجوده که اینه دیگه ندارن. حالا سوره حمد حصول هم به فاتحه از کتاب اینا تو خود کلمات پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوده، اما اون صوری که در کلمات پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبوده یا تو روایات نشانه تسمیه اونها نیست، اینا ظاهرا علی بالغلبه است. خب فرمود به این که تاسین، این حروف مقطع که در صور قرار گرفت که بحث مبسوطش در اول سوره مبارکه بقره گذشت، چند قسمتن. بعضی ها به تنهایی یک آیه ان، نظیر اونچه که در سوره مبارکه شعرا گذشت که آیه اولش همون تاسین میم است. برخی ها جزء آیه اولن، نظیر اونچه که در این سوره نمل مطرح است که همون تاسین تلک آیاتون که جزء آیه اولاست. بعضی ها به تنهایی یک آیه، بعضی ها دو آیه، نظیر حامیم این سین قاف، یکی آیه اول است یکی آیه دوم. پس برابر این حروف مقطع گاهی جزء آیه، گاهی یک آیه، گاهی دو تا آیه، این احکام خاص این هاست. خب فرمود تاسین تلک آیات القرآن. این تلکه که مؤنث است برای اینکه آیات مؤنث است، برخلاف ذالکه که اشاره به کتاب است، الف لام میم ذالکه کتاب داره، اون ذالکه که اشاره به دور است، این تلکه هم که اشاره به دور است، ناظر به دور بودن و بعید المدار بودن و رفعت منزلت و مقام آیات قرآن کریم به کتاب الهی است. با اینکه گفته میشد هازا کتاب المبین، از این جهت که انسان در خدمت اوست گفته میشود هازا، و از اون جهت که منزلت رفیع دارد بفرمون تلکه یا ذالکه. مطلب بعدی آن است که گاهی در وصف این یا نامگذاری این فقط قرآن مطرح است، گاهی کتاب مطرح است، گاه قرآن و کتاب با هم مطرح است. اونجا گفته شد الف لام میم ذالک الکتاب و لا ریب فیه، اونجا فقط سخن از کتاب است، از قرآن سخنی به میون نیامده. گاهی سخن از قرآن است، کتاب ذکر نمی شود. گاهی جمع بین کتاب و قرآن است، مثل اینجا و مثل آیه سوره حجر. در مواردی که جمع بین قرآن و کتاب است، گاهی کتاب مقدم بر قرآن ذکر می شود، نظیر اون چه که در سوره حجر امثال حجر آمده. گاهی قرآن قبل از کتاب ذکر می شود، نظیر اون چه که در محل بحث آمده. در اول سوره حجر دارد الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، که قرآن بعد از کتاب ذکر شده. اما در سوره نمل که محل بحث است، همون تلک آیات القرآن و کتاب مبین. خب اول قرآن هست بعد کتاب. جریان قرآن نظیر الواح موسی کلیم نیست که به صورت لوح و کتاب نوشته نازل شده باشد. اول این معارف در قلب مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است که بالحق انزلناه و بالحق نزل. بعد هم فرمود نزل به روح الامین و علی قلبه که بعد هم فرمود به ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. بعد حضرت املا می فرمود و هست امین سلام الله علیه و سایر کتب وحی می نوشتن می شد کتاب. پس اول قرآن از قرائه خوندن جمعه و مانند آن است، بعد به صورت کتابت در میاد. گرچه حرف واو برای ترتیب نیست، ولی تقدیم ذکری ناظر به آن است که اول قرآن است بعد کتاب. اما اونجا که اول کتاب ذکر شده است بعد قرآن، برای اینکه در سوره مبارکه شعرا فقط کتاب ذکر شده، تلک آیات الکتاب المبین، برای اینکه اون چیه فعلا در دست مسلمین است کتاب است، قرائتی در کار نیست و تلاوتی در کار نیست. وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرائت بکند، تلاوت بکند. اما قرائه به معنای جمعه که همه این باعث شده است که اجزای منسجم او به صورت یک کتاب در بیاید، و البته همیشه هست، لذا می شود گفت هذا قرآن المبین. این که در سوره نمل که محل بحث است اول کلمه قرآن آمده بعد کتاب مبین، برای آن است که اون نظم طبیعی رعایت بشه. اما در سوره مبارکه حجر که اول کتاب است بعد قرآن، اونجا گفتن اون قرآن عطف بیان است نه وصف. وقتی عطف بیان شد وقت مبین کتاب است، مفسر کتاب است، از این جهت میتواند بعد از او ذکر بشود. بدل نیست، وصف نیست، بلکه عطف بیان است. خب الف تلک آیات القرآن و کتاب مبین. این کتاب همچنین مبین نکره ذکر شده است، برای اینکه تنوین های تفخیم و تعظیم است. نظیر آیه پایانی سوره مبارکه قمر که فرمود ان المتقین فی جنات النهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. دیگه عند الملیک المقتدر با الف لام ذکر نشده. خدای سبحان ملیک است، خدای سبحان مقتدر است. این تنوین های ملیک و مقتدر نشانه عظمت و فخامت اون ملیک مقتدر است. این تنوین های کتاب، تنوین های مبین، تنوین مبین، تنوین کتاب، اینا نشانه تفخیم مسئله است. نشانهش همون آیه 6 این سوره است که فرمود انک تلقی القرآن من لدن حکیم علیم. این گونه از تفخیم تنوین ها که برای تفخیم و تعظیم است، نیازی دیگه به الف لام نیست، با اون فخامت و عظمتی که از این تنبیرها استفاده می شود. این سوره هم چون در مکه نازل شد، قسمت مهمش بیان حقیقت قرآن است از نظر اضلاع سگانه مثلث، که مبدأ نزول این کتاب کیست، محبت این کتاب کیست و خود این کتاب چیست. مبدأ نزولش حکیم علیم است، محبتش هم رسول امین صلی الله علیه و آله و سلم است، خودش هم که کتاب است و نور است و مبین است و هدایت است و بشرا است و امثال ذلک، که الان اوصاف او رو دارد ذکر میکند. مبدأ فاعلی رو ذکر میکند، مبدأ قائل رو ذکر میکند، نظام داخلی رو هم ذکر میکند. این گونه از عناصر رو هم در صدر این سوره ذکر میکنند، هم در آیات پایانی این سوره. آیات پایانی این سوره از آیه 89 شروع می شود تا 93، که من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون و من جاء بالسیئه کذا، در آیه 92 دارد من اتلو القرآن فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه، که این از باب رد العجز الی الصدر بخش پایانی سوره به اول برمیگرده، که اگر یک متکلمی، یک نویسندهی در نوشتن و گفتن ماهر بود، در پایان جنبندهی میکند باید فتحسله. این فتحسله یا فنقدهی که تو کتاب ها هست نشانه آن است که اون مؤلف، اون گوینده حسن الورود و حسن الخروج است. او فهمیده چگونه وارد دالان مطلب بشه و چگونه از مطلب خارج بشه، یه چیزی در دستش هست که بالاخره ما چی گفتیم، چی شده. این فتبینه، فنقدهه، فتحسنه مال اون حسن خروج است برای متکلم یا نویسنده یا گوینده حسن الورود. این بخش پایانی سوره مبارکه نمل ون اطل و القرآنه که این برگشتش به صدر سوره است، این باعث حسن خروج از این سوره است، که معلوم شد محور اصلی این سوره چیه. منتها در این بخش نام مؤمنین را برد، فرمود هدن و بشرا للمؤمنین، با اینکه این کتاب هدن للناس است، اختصاص مؤمنین ندارد. تو همون آغاز سوره مبارکه بقره گذشت که اگر گفته شد این کتاب هدن للناس است، با اینکه هدن للمتقین است، با اینکه فهمو شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، این برای آن است که مؤمنین بهره بیشتری برن. این یک جهت. یا نه تنها مؤمنین بهره بیشتری برن از این جهت، فرمود هدن للمؤمنین یا هدن للمتقین، برای اینکه اینها هدایت زائد را هم اینها برن، نه اصل هدایت و بهره برداری مال اینها باشه. اگر فرمود اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، اینا معلوم میشه پیشگامانن، هم اینا بهره میبرن، دیگران یا بهره نمیبرن یا اگر بهره بردن بعد از اینا است، و هم اینها روزانه در ترقی هستند که زادت هم ایمانا، دیگران این چنین نیستند. لذا این هدن و بشرا هر دو متعلق به مؤمنین هستند علی التناظر، یعنی این للمؤمنین متعلق به هدا و بشراست علی التناظر، هم مفروسته است برای هر دو، هدن للمؤمنین، بشرا للمؤمنین، البته انذار هم هست، البته هدن و بشرا للمؤمنین. مؤمنین کسانی هستند که بین عقیده سالم و اقرار زبانی و عمل ارکانی جمع کرده باشند. جریان عقیده که با ایمان مطرح شد، مهمترین عمل دو بخش است. یه بخشی رابطه با خداست که از او با یقیم الصلات یاد شده است، یه بخشی هم رابطه با مردم است که مسائل مالی و حقوق مالی را ادا میکنند، از او با به عنوان یعطون از زکات مطرح شد. این رو بارها ملاحظه فرمودید، کتاب چون حکیم است، فرمود بر قرآن الحکیم، یک مطلب و دین صلات را به عنوان عمود مطرح کرده است که از صلات و عمود و دین دو مطلب، لذا قرآن کریم هر جا سخن از نماز به میان می آورد مسئله اقامه نماز است، سخن از قرائت نماز نیست. در باره قرآن و تلاوت و قرائت اینا مطلب دیگه است. اما اگر وقتی دین بنا شد نماز را ستون بدونه، خب ستون را که نمیخونن، که ستون را اقامه میکنن، فبود یقیم الصلات، اقیم الصلات، اقیم الصلات، مقیمین الصلات، چه به صورت فعل ماضی، چه مضارع، چه مستقبل، چه امر، چه مضارع، چه ماضی، چه وصف، همه سخن از اقامه و مقیم و اقیم و امثال ذالک است که با عمود بودن دین هماهنگ باشد. اونجایی که دارد یسلون یا سلا و مانندیان، اونجا موارد به معنای اقامه صلات است. خب اگه کسی ستون دین را نگه داشت، این خیمه را به پا داشت، زیر این خیمه می رود و حکم این خیمه را رعایت می کند که مسئله زکات هم مطرحه. در بحث های قبلی عنایت فرمودید که سوری که در مکه نازل شده است، اونجا سخن از زکات فقهی که در مدینه مطرحش که انما الصدقات للفقراء، در اون نه چیز زکات واجب است، زکات مال واجب است، زکات بدن، زکات فطر در پایان ماه رمضان واجب است، اینا در مدینه نازل شده. پس اگر سخن از زکات در سور مکیه هست، معنی مطلق صدقات واجب مالی است که هر توانگری، توانمندی، کسی که مقدورش هست باید به مشکلات فقرا برسد. این در مکه هم بود، این زکاتی که در سوره مبارکه مؤمنین گذشت که الذین هم للزکات فاعلون، اونجا هم معنی تزکیه معنا شد، هم معنی زکات مطلق صدقات مالی. برای اینکه صدقات فقهی یعنی زکات مال، زکات فطر، اینا تو مدینه نازل شد و همه آیاتی که مشتلات بر زکات دارد و در مکه نازل شد، این درباره تأمین نیازمندی های فقراست که بر مسلمان ها واجب است که کار را بکنن، حالا لازم نیست به عنوان زکات باشد. بالاخره حل مشکل مردم واجب است یا واجب نیست، این چنین نیست که حالا حتما مخصوص اون زکات باشد. اون زکات خب مصارف هشتگانه دارد. انسان میتواند مسجد بسازه، حسینیه بسازه، مراکز مدرسه بسازه، حسینیه مراکز فقهی بسازه، مجاهدین را یاری کنه، جبهه را تقویت کنه، فی سبیل الله باشه، قرض قرضدارا را ادا کنه و مانند اون، که ان الصدقات للفقراء والمساکین، این مصارف هشتگانه است. این مصارف هشتگانه اختصاص به زکات مال نداره، زکات فطر هم همینطوره. مثلا فطریه خودش هم میتواند به مجاهد بده، قرض قرضدار را ادا بکنه، این زندانی های بیگناه را آزاد بکنه، بالاخره اینا بدهکار هم دیگر. قارنین یکی از مصارف هشتگانه زکات فطر است، یکی از مصارف هشتگانه زکات مال است، مانند آن. اینا احکامی است که در فقه برای بعد از هجرت مشخص کرده. اما این آیاتی که در سور مکی هست ناظر به مطلق رفع نیازمندی های نیازمندان است. فرمود کسانی این که این خیمه دین را نگه می‌دارن، اقامه می‌کنن. خب اگه خیمه دین نگهداری شد، خیمه سر پا شد، اینا زیر این خیمه زندگی می‌کنن. وقتی زیر خیمه زندگی کردن باید مشکلات مستمندان را برطرف کنن و یعطون از زکات. اهمیت مطلب باعث شد که این کلمه هم دوبار تکرار بشه در یه جمله کوتاه. فمود و هم بالآخرت هم یوقنون، چون هیچ چیزی به اندازه ایمان به آخرت ضامن اجرا نیست، حتی مسئله توحید. و بالاخره خدا هست، خب خدا هست و مشرکین هم قبول داشتن دیگر، خدا هست، ولی ما هم در برابر خدا مسئول هستیم یا نه؟ یه سوال جوابی هست یا نه؟ میگن نه. تا مسئله معاد نباشد، مسئولیت انسان نباشد، احکام دین ضامن اجرا ندارد. این همه مشرکینی که در عالم بودن اینا خدا رو که قبول داشتن. اصرار قرآن کریم بر جریان معاد این است که بسیار خوب، همین خدا یه روزی از شما سوال میکند یا نمیکند، شما در برابر خدا مسئول هستید یا نیستید؟ میگن نه. ایزا متنا اینال مبوسون زالک رجل بعید ینبه کم ایزا مزدقتون کل مزدق اینکم کذا و کذا. میگه این چیه؟ وقتی انسان مرد مرد دیگر. اصرار قرآن در یه جمله کوتاه با تکرار کلمه هم نشون میداد که اینایون به قیامت معتقدن، چون همین اعتقاد به قیامت است که ضامن اجراست دیگر. خب البته وقتی که ابراهیم ملکوتی باشه اون رو همراه دارد، چون هو المبل و الاخر هست، اون قیامت رو به همراه دارد. اما این توحیدی که تو مردم هست، تو مشرکین هم بود، میگفتن هو الاول. خب نه، اینها در مسئله وجوب وجود موحد بودن که خدا شریک ندارد در وجوب وجود، خدا خالق است شریک ندارد، خدا رب الارباب است شریک ندارد، اله الالهه است به مدیر کل است شریک ندارد. اما تدبیر امور جزئی به ارباب متفرقون وابسته است. خب البته کسی توقع داشته باشد که توحیدش نظیر توحید ابراهیمی سلام الله علیه باشد، بعد معذلک نقص آخرت داشته باشد که این جمع نیست، ولی اینکه اون هوال اولش این هوال آخر است. اگر هوال آخر شد یعنی معاد دیگر. اون معنا مخصوص اوحدی از موحدان است، ولی برای توده مردم سخن از قیامت نیست. و هم عن الاخرت هم غافلون است، هم عن الاخرت کذا و کذا است. لذا این ببینید وجود بارک هست امیر بعض از بیاناتشون رو مثلا گاهی سال یک بار یا دو بار ذکر میکردن، اما بعضی از مطالبشون رو هر شب ذکر میکردن. آخه یه مطلبی رو اندام هر شب ذکر میکنه یعنی چی؟ سر این که موعظه تکرار پذیر است و خسته کننده نیست. مطلب علمی خسته کننده است چیه؟ مطلب علمی برای اینکه آدم یه مطلب رو عالم بشه، خب عالم شد دیگه. شما یه روزی که تدریس کردید همون مطلب رو روز دوم برای شنونده‌هاتون بگید، میبینید اونها احساس خستگی میکنن. اما مطلب موعظه شما مجالس وعظ میرید یا خودتون یا دیگران وعظ میکنن، انسان یه موعظه را ده جهان بشنود باز حاضر است بشنود. موعظه تکرار پذیره. چرا؟ برای اینکه اون فشار اون آسیب تکرار پذیره. هر روز هر لحظه دارد یوسف صوفی صدور الناس من الجنت و الناس. خب این موعظه دارد اون روز مرهم میدارد دیگه، این وسوسه یک نیشیه دیگر، خب اونم یه مرهمی است. لذا انسان در تمام این روزخانی ها میره، در تمام این مجالس میره، نام اهل بیت هست، این تکرار پذیره. موعظه دستور تقوا تکرار پذیره، تو نماز جمعه خطبه اول خطبه دوم تکرار پذیره، برای اینکه از اون طرف داره نیش میخوره، از این طرف یه مرهم لازمه دیگه. موعظه تکرار پذیره. خب وجود بارک هست امیر هر شب بعد از نماز عشاء، وقتی نماز عشاء تمام میشد مستمع نمازگزاران میخواستن برن، این جمله را فرمود: آیون باراتون رو ببندید، تجهزو رحمکم الله. این تجهزو یعنی جهازتون رو بندید، باراتون رو ببندید رو هر شب بعد از نماز عشاء میفرمود. تجهزو رحمکم الله، تجهزو رحمکم الله، برای که این مشکل حل میکنه. اگر کسی در حد ابراهیم خلیل سلام الله علیه یا انبیای دیگر بود، البته او توحیدش تام است، اون هو المبدأش با هو الاخر، اول اولش با هو الاخر هست و مانندو. اما در این گونه از موارد در یه جمله کوتاه دو بار کلمه هم را ذکر کرد، چون که در مقابلش هم در یه جمله کوتاه دو بار کلمه هم را ذکر کرد. در این آیه یعنی آیه سوم فرمود و هم بالآخرته هم یوقنون. در آیه پنج فرمود بین که و هم فالآخرته هم الاخسرو، بر اهمیت مسئله است. فرمود اونا که به یاد قیامت نبودن و در دنیا شرک ورزیدن، مشرکان زندگی کردن، اینا بیش از دیگران خسارت میبینن، برای اینکه دیگران یا مؤمنن که خسارت نمیبینن، یا اگر طالحاً خلط و عملاً صالحا و آخر سیئا، بالاخره یه حسابیست، یه کتابیست، یه ارزیابیست، یه بررسیست، و خسارت اگر دیدن نفعاً بردن. اما اینا که بالآخرت کافرونن، اینا تمام اعمال خیرشون هابط است. چون وقتی انسان در قیامت کنار میزان الهی می رود، یک عملی برای ارزیابی و برای توزین داشته باشد. عمل وقتی قابل توزین است که این دو خصوصیت داشته باشد: خود عمل حسن باشد، یک، با حسن فاعلی همراه باشد، دو، آدم خوب اگر کار خوب بکند وارد صحنه ترازو می شود. آدم خوب یعنی مؤمن. حالا کسی که به خدا و قیامت معاذ الله ایمان ندارد، عمل خیر انجام بدهد، این بهره مادی به دنیایی می برد، در دنیا شهرتی پیدا می کند، برکات مالی و دنیایی ممکن نصیبش بشود، اما سهمی از آخرت ندارد. که اگر حسن فاعلی و حسن فعلی زمیمه نشد، به انسان معاذ الله کافر بود. در هم بخش پایانی سوره مبارکه کهف فرمود فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ما برای او ترازو نمیاریم یا چی رو بسنجیم. اگر قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، خب ترازو چی رو بسنجیم؟ البته یه ترازوی هست که درکات را میسنجه. اون فرمود که در منافقین فدرکل اسفل من النار، اون برای اون هست. اما برای حسنات و درجات اون چیزی نیاورده ما بسنجی. اگر کسی مؤمن باشه، البته ما یه مثقال ذره باشه، به این کانت مثقال ذره یا خصله‌ای باشد به اندازه پر اسفنج، نعت به کفا بالله حسیبا، نعت به الله، یعت به الله، بعد اونها اگرشون چه غافل باشن، ممکن ذات اقدس اله در دو آخرت به اونا پاداشن بده. اما اگر کافر عنود باشن و ملحد باشن، اینا دیگه خسرت صفقت و عبده، اینا بهره اخروی ندارن، بهره های دنیایی در خودشون، فرزندانشون و بازماندگانشون. خب برای این که مقدمه است دیگر، اون مقدم است، اون هدف است، ولی از راه عمل باید رسید دیگه. بحث‌های علم حصولی با درس و بحث حاصل میشه، اما اون یقین شهودی با عمل حاصل میشه دیگه. خب برخی از مراحل یقین باعث صدور عمل صالح است، برخی از اعمال صالح باعث تکامل و افزایش اون یقینه. فرمود ان الذين لا يؤمنون بالاخره، ما بنا کیفر میدیم، زینا لهم اعمالهم فهم یعمهون. ما اولا انسان را طوری خلق کردیم که زیبا پسند است، یک، و جهان را زیبا قرار دادیم، زمین زیر پار او را زیبا قرار دادیم، و جعلنا ما على الارض زیرتا لها نلکم، که تو سوره کهف گذشت. اون که روی زمین است، اینا جامعه زیپرنیانی و زیبای زمین است. و جعلنا ما على الارض زینتا لها، سقفی دارد به نام آسمان که انا زینا السماء الدنیا به مساوی یا به زینت نل کواکب، سقف خانه او را مزین کردیم، کف خانه او را مزین کردیم، گفتیم این زندگی خوب داشته باشیم. اما به او گفتیم سر بالا کنی، اونا مال تو نیست، سر پایین بیاری، اینا مال تو نیست، تو از زمینی که روش پا گذاشتی بزرگتری، از آسمانی که بالای سرت قرار دارد تو بالاتری، تو یه زینتی دیگری داری. او رو تو سوره مبارکه حجرات مشخص کرد، فرمود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، زینتت اونه. خب حالا اگر کسی زینت خودش یعنی زینت انسان رو فراموش کرد، زینت الارض را به حساب خود آورد، زینت السما را به حساب خود آورد، حرف انبیا را گوش نداد، حرف اولیا را گوش نداد، نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم، از این به بعد ما او رو گرفتار کیفر میکنیم. والحمدلله رب العالمین.